ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو واردا هستید. امروز شنبه است، 10 تیر ماه 1402، برابر با اول ژوئیه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و طبق روال همه مجلات پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رضا جمال اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنونم نسرین. درود بر شما شنوندگان گرامی. رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی روز شنبه در نشست مشترک خود بار دیگر بر تصویب لایحه مربوط به حجاب اجباری تاکید کردند. به گزارش رسانه‌های ایران، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و غلام حسین محسنی اژه‌ای بر تصویب سریع لایحه‌ای که به گفته آنها جامع باشد و ابعاد مختلف عفاف و حجاب را در بر بگیرد تاکید کردند. در پی ماه‌ها نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری، دولت رئیسی حدود یک ماه و نیم پیش لایحه‌ای درباره مجازات‌های مخالفان حجاب به مجلس فرستاد. با این حال متن این لایحه به دلیل انتقاد برخی روحانیون و هواداران حکومت تغییر کرد و سرانجام رئیس مجلس گفت دولت لایحه را برای بازنویسی پس گرفته است. همچنین در ادامه فشارهای حکومتی هم یک مقام شهرداری قزوین اعلام کرد افرادی که حجاب اجباری را رعایت نکنند اجازه استفاده از اتوبوس‌های بین شهری را ندارند. مجید اسلامی، مدیر عامل پایانه‌های مسافربری قزوین، بدون توضیح درباره مستند قانونی این اقدام گفت این موضوع به تمامی شرکت‌های مسافربری ابلاغ شده است. همزمان مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری این استان هم اعلام کرده که از ورود 3 تور گردشگری به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری به موزه‌ها و اماکن تاریخی این استان جلوگیری شده است. با وجود تشدید فشارهای حکومتی در ماه‌های اخیر، زنان و دختران در ایران همچنان به نافرمانی مدنی علیه حجاب اجباری ادامه می‌دهند. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، روز شنبه گفت توافق اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خلاف قانون و تخطی از قانون اقدام راهبردی بوده و مجلس هیچ اطلاعی از جزئیات آن ندارد. این نماینده مجلس که پس از نشست کمیسیون اصل 90 با مقام‌های سازمان انرژی اتمی سخن می‌گفت، نصب دوربین‌ها در سایت اصفهان را فراپادمانی و غیرقانونی خواند و گفت دو دستگاه نظارتی هم که در فردو و نطنز نصب شدند حتی با دستگاه‌های قبلی متفاوت هستند. جمهوری اسلامی پس از ماه‌ها تنش و اختلاف، سرانجام اسفند گذشته و در پی سفر مدیر کل آژانس به تهران، به یک توافق با این نهاد وابسته به سازمان ملل دست یافت. در حالی که مقامات دولت ابراهیم رئیسی بارها از 10 میلیون کاربر در شبکه‌های اجتماعی سخن گفتند، یک مقام مالیاتی این آمار را کمتر از 0.5 میلیون نفر اعلام کرد. مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، روز شنبه درباره گرفتن مالیات از چهره‌های معروف در شبکه‌های اجتماعی گفت که تعداد دنبال کننده‌ها در پلتفرم‌های داخلی به 500,000 نفر هم نمی‌رسد و کسانی که درآمد آنها شناسایی شده در پلتفرم‌های خارجی مثل اینستاگرام فعالیت دارند. این در حالی است که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، بارها به 10 میلیون کاربر اشاره کرده و حدود 2 ماه پیش نیز این تعداد را بیش از 40 میلیون کاربر اعلام کرد. و اما چند تن از خبرنگاران اقتصادی در شبکه‌های اجتماعی خود خبر دادند که با ورود ابراهیم رئیسی به مراسم روز صنعت و معدن، آنها را از سالن بیرون کردند. وبسایت روزنامه شرق خبر اخراج خبرنگاران از سالن را تایید کرده و در عین حال با انتشار ویدیویی سخنان رئیسی درباره اقتصاد را نامفهوم خواند.
در دولت رشد تولید را در رکود دنبال نمی‌کنیم. رشد تولید را، مهار تورم را که از مسائل مهمی که دغدغه ایجاد کرده، ما در رکود دنبال نمی‌کنیم.
خبرنگار ایلنا هم در توییتی نوشته که دلیل اخراج خبرنگاران از سالن، جلوگیری از پوشش دادن غلط‌ها و توپق‌های ابراهیم رئیسی بوده است. همچنین گزارش شده که در مراسم روز شنبه از ورود حسین صلاح ورزی، رئیس جدید اتاق بازرگانی، هم جلوگیری شده است. نسرین،
سپاسگزارم از تو. رضا جمالی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شبانگاهی می‌شنوید. We'll be right back. در حالی که بخش خصوصی برای پیشرفت در حوزه‌های اقتصادی از کندی اینترنت شکایت می‌کند، وزیر ارتباطات می‌گوید سرعت اینترنت بیشتر هم شده است.
مسئله این استش که دولت آقای رئیسی اساساً تعاملش رو با هر جای خارج از دولت محدود کرده، برعکس دولت قبلی، مثلا دولت آقای رو.
با تلف شدن یک یوزر آسیای دیگر در هفته گذشته، حسین اکبری، معاون محیط زیست طبیعی، میگوید طی 10 سال اخیر وضعیت یوزها به حالت فوق‌العاده بحرانی درآمده است.
حرفایی که زده میشه در این باب از طرف معاون سازمان محیط زیست بقیده من غیر مسئولانه است.
و حقوق نجومی نمایندگان مجلس دوباره جنجال برانگیز شد. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ، بخش خصوصی با انتقاد از کندی اینترنت از وزیر ارتباطات گفته است بخش خصوصی برای پیشرفت در حوزه‌های اقتصادی خواهان زیرساخت، یعنی اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر است. از آن سو عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرعت اینترنت فعلی را بدون مشکل و فیلتر اینترنت را اتفاقی عادی می‌داند. در همین زمینه با امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت، گفتگو کردم و از تأثیر اختلال و کندی سرعت اینترنت روی کارکرد بخش خصوصی پرسیدم.
اینترنت چیز بومی نیست، نه برای ایران، برای هیچ کجای دنیا. بنابراین شما اگه بخواین همه چیز رو محدود بکنین به اون چیزی که به شکل بومی در داخل یک جغرافیای خاص مثلا ایران داره به وجود میاد، عملاً کسایی که دارن بر اساس قواعد اینترنت کار میکنن، منظورم قواعد فنیش هست، پروتکل ها هستش، کار میکنن دوچار مشکل میشن و اعتراضی هم که به وزیر میکنن از همین زاویه است. منتها وزیر اساساً چون اعتقادی به اینترنت نداره، اینترنت رو به عنوان یک سرویس، شما اگه تا ایشونو به مقبقی مقاماتو ببینین همیشه میگن اینترنت سرویسی هست برای شبکه ملی اطلاعات. بنابراین اون چیزی که اساسا تو بخش خصوصی جامعه مدنی وقتی صحبت میکنن میگن اینترنت، مقامات ایران و از جمله آقای وزیر وقتی میگن اینترنت، دارن راجع به دو تا چیز مختلف صحبت میکنن. و دلیل واکنش بسیار، نمیدونم واقعا چه اسمی روش بذارم، آقای وزیر این هستش که ایشون دارن از شبکه ملی اطلاعات صحبت میکنن، ولی کسب و کارها، جامعه مدنی، افرادی که با اینترنت سر و کار دارن، شهروندان، دارن از یک شبکه جهانی به نام اینترنت صحبت میکنن، نه یک چیزی که به عنوان یک سرویس، به عنوان بخشی از شبکه ملی اطلاعات یا اون اینترنت داخلی یا اینترنت ملی یا هر چیزی اسمشو بذاریم داره استفاده میشه.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، در حاشیه بازدید نمایشگاه الکام در پاسخ به انتقادات از وجود اختلالات در اینترنت ایران گفته که ما اختلالی نداریم و سرعت اینترنت هم حتی 100 مگابایت بر ثانیه بیشتر شده و ما به گذشته بر نمیگردیم. اگر سرعت اینترنت خوبه، چرا دولت کارگروهی متشکل از وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی رو مأمور کرده تا علت کندی اینترنت رو بررسی بکنن و اساسا همین بخش خصوصی اینقدر مشکل دارن با کندی اینترنت؟
شما وقتی دارید روی اینترنت کار میکنید، چاره ای ندارین جز اینکه از این پروتکل های فنی که در تمام دنیا پذیرفته شده هست استفاده بکنید. وقتی به خاطر فیلترینگ میان پروتکل های امنیتی شبکه رو مثل SSL, TLS یا چیزهای از این دست رو توش اختلال ایجاد میکنن، وقتی به خاطر مبارزه با فیلترینگ، حالا چیزی که اونا بهش میگن مبارزه با فیلترینگ، میان انواع و اقسام پورت ها و آی پی ها و منابع جهانی و زیرساخت های اینترنت رو توش اختلال به وجود میارن، ناخودآگاه این رو زندگی شما هم اثر داره. شمایی که داری یک وبسایت درست میکنی، میخوای یک محصولی رو بفروشی، میخوای یک خدماتی رو ارائه بدی، داری به هر حال از همون ساختار استفاده میکنی، ساختاری که در تمام دنیا هست، اما تو ایران دارن باهاش این اختلالا رو به وجود میارن. در نتیجه کسب و کار مردم، زندگی عادی مردم دچار مشکل میشه و با همین اعتراضهای روبرو میشیم که شاهدش بودیم. اما ایشون اساسا اعتقادی به اینترنت نداره. درست میگه، یعنی حرفش درسته که سرعت افزایش کرده، اما نه سرعت اینترنت به معنای شبکه جهانی اینترنت. سرعت شبکه ملی اطلاعات افزایش پیدا کرده، سرعت اینترنت ملی افزایش پیدا کرده، اینترنت ملی افزایش پیدا کرده، نه اون چیزی که ما بهش میگیم اینترنت. اون کارگروهی هم که در واقع دولت دستور تشکیلش داده، من تصورم این هستش که فکر میکنم این صرفا یک حرکت رسانه‌ای هستش که فقط میخوام بگن ما این صدای اعتراض رو شنیدیم و یک کاری میخوایم بکنیم و در عمل هیچ خروجی نخواهد داشت. دلیلش هم این هستش که شما اگر مثلا به همین لایحه برنامه توسعه هفتم نگاه بکنید، چیزی که دولت مصوبش کرده، مجلس مصوبش کرده، داره میره اجرا بشه، مثلا شما اگه به ماده 19 این لایحه نگاه بکنید، به صراحت توش در مورد کاهش پهنای باند بین‌المللی اینترنت صحبت شده. بنابراین شما نمیتونید قوانین رو تصویب بکنید که دارید به شبکه جهانی اینترنت آسیب وارد میکنید، دارین باعث کاهش سرعت میشین، دارین باعث خرابی و اختلال میشید، ماده 19 همونطوری که خدمتتون عرض کردم، و از طرف دیگه ادعا بکنید ما یه کارگروه درست میکنیم برام بررسی بکنن. چه چیزی رو میخوان بررسی کنن؟ آقای رئیس جمهور که چنین دستوری میده، اولین کاری که باید بکنه امضای خودش رو بعد از پای برنامه توسعه هفتم برداره، ماده 19 رو لغوش بکنه. موارد دیگه‌ای که تو برنامه توسعه وجود داره، مثل اینکه تاکید شده که شبکه‌های سرویس‌های داخلی باید داده‌های خودشون رو در اختیار دولت قرار بدن، این مانیتورینگ، این به نوعی میشه گفت جاسوسی گسترده‌ای که میخوان انجام بدن، اول باید اینا رو حذف بکنن و بعد صحبت از این بکنن که حالا ما بریم تحقیق کنیم ببینیم مشکل از کجاست. نمیشه شما اون قوانین رو تصویب کنید، امضاتون رو بذارید پاش و بعد بیاین بخواین شوآف بکنید، بگید خب حالا ما میخوام بررسی کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. نه، این یک بازی رسانه‌ای بیش نیست.
گفتگویی شنیدید با امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت. اما انتشار تصویری از فیش حقوقی 100 میلیون تومانی یک نماینده مجلس بار دیگه موضوع حقوق‌های نجومی مقامات جمهوری اسلامی رو جنجالی کرد. مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران و صاحب این فیش حقوقی، میگوید همه نمایندگان مجلس همینقدر حقوق دریافت می‌کنند. روابط عمومی مجلس اما تکذیب می‌کند و مدعی است این پول برای هزینه‌های جانبی دفتر نمایندگان صرف می‌شود. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
دردسر جدید برای مجلس ایران، افشای فیش حقوقی یک نماینده با رقمی نزدیک به 100 میلیون تومان در ماه. صاحب این فیش مالک شریعتی نیاسر است، نماینده تهران در مجلس. او ابتدا انتشار فیش حقوقیش را تسویه حساب خواند، اما بعد مدعی شد بقیه نمایندگان هم فیش حقوقی مشابه دارند. با تکیه بر گفته های این نماینده میتوان گفت 290 نماینده مجلس ایران هر ماه رقمی حدود 29 میلیارد تومان از مجلس حقوق میگیرند. اعتراض و انتقاد به رقم دریافتی نمایندگان آنقدر بالا گرفت که مجلس را وادار به پاسخگویی کرد. مجلس گفت این حرفا کذب است. روز شنبه 10 تیر ماه روابط عمومی در بیانیه اعلام کرد این فیش مربوط به هزینه های دفاتر، نیروهای شاغل در دفاتر و انجام وظایف نمایندگی در حوزه های انتخابی است. در رابطه با این ادعا از علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده پیشین مجلس ایران، بشنویم.
تا جایی که خاطرم هست در مجلس ششم فیش حقوقی نماینده ها مستقل از مبالغی بود که بابت افراد و کارکنان همراه و اینها براشون پرداخت میشد. اونها یک فیش مجزای دیگه‌ای داشتن، این یه حقوق در واقع شخصی هست. اما در ارتباط با اینکه گفته شده نماینده حقوقش رو بخشش رو میده به اطلاع همکاران و یا اینها، این یه مقدار عجیبه، چون حقوق اونها مستقله، براشون فیش صادر میشه.
حقوق های نجومی و مزایای بی حساب و کتاب نمایندگان در مجلس بارها خبرساز شده. نمایندگان مجلس 11 هم گرچه با شعارهای انقلابی روی کار آمدند، اما از این بریز و بپاش ها مستثنا نیستند. از گرفتن خودروهای شاسی بلند و دناپلاس تا 200 میلیون تومان ودیعه خانه و 20 میلیون تومان برای هزینه های جانبی. از دریافت حق ماموریت برای سرکشی به حوزه انتخابی تا اضافه کاری های چند ده ساعتی. همین امسال که فرهنگیان و کارگران برای افزایش حقوقشان اعتراض و اعتصاب می‌کردند، نمایندگان به افزایش حقوق 20 درصدی خودشان رأی دادند. سالهاست حقوق‌های نجومی نمایندگان مجلس و تفاوت فاحش آن با پای حقوق مردم عادی تبدیل به چالش بزرگی در جامعه شده. نمایندگان که سبک زندگی و درآمدی متفاوتی با جامعه دارند ولی قرار است برای مشکلات مردم در مجلس قانون وضع کنند. از فریبا داوودی مهاجر تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آمریکا بشنویم.
علل اصول افرادی به نمایندگی انتخاب میشن و از اون سد شورای نگهبان میگذرن و میتونن تایید نهادهای امنیتی رو برای نمایندگی بگیرن که هیچ درکی از وضعیت مردم نداشته باشن، درکی از معیشت مردم نداشته باشن، در واقع تنها یک ماشین امضا باشن برای اینکه منویات علی خامنه ای و منویات نظام جمهوری اسلامی رو پیاده بکنن، نه سوال بکنن، نه خودشون پاسخگو باشن و نه هیچ مسئولیتی در قبال رأیی که از مردم گرفتن داشته باشن. نماینده های بله قربانگو میتونن از ردیفی به نام بودجه های در اختیار استفاده بکنن. ما یه ردیفی در بودجه داریم به نام بودجه های در اختیار. اون بودجه هایی که هیچ مبنایی نداره، هیچ پاسخگویی درش وجود نداره و هیچ حسابرسی نمیشه. بسیاری از مسئولین جمهوری اسلامی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهره مند میشن از این بودجه های در اختیار و میتونن هزینه کنن و پاسخگو نباشن. مجلس جاییه که نمایندش تا آخر عمر میتونه حقوق بگیره، مزایای مختلفی رو بگیره. بنابراین این نماینده هایی که میان نمایندگی خیلی وقتا براشون مثل سکوی پرتاب میمونه.
بارها فساد مالی در ادوار مختلف مجلس ایران افشا شده. با این وجود رهبر جمهوری اسلامی اوایل خرداد ماه از نمایندگان مجلس دفاع کرد و مدعی شد اکثریت آنها ساده زیست هستند. علی خامنه ای پیشتر هم در ارتباط با پرونده های فساد مشابه از رسانه ها خواسته بود قضیه را کش ندهند.
رویا ملکی گزارش میداد. اما با انتشار تصاویر هانی خماندار معروف به هانی کرده که رسانه های ایران او را فردی سابقه دار و شرور می نامند، واکنش های زیادی را در شبکه های اجتماعی به همراه داشته. رابطه نهادهای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی با گروه هایی که اراذل و اوباش نامیده می شن در 14 دهه گذشته همواره مورد بحث بوده و استفاده ابزاری از آنان در کارهایی که مقامات حکومتی قصد ندارند مسئولیت آن را بر عهده بگیرند همیشه مطرح بوده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان گفتگو کرده که با هم میشنویم.
محمد یزدی که آذر 99 مرد، رئیس خبرگان، یکی از روحانیونی بود که در 2 دهه آخر بسیار تندرو هم بود، مؤتلف اصلی علی خامنه ای بود. قبل از مرگش کتاب خاطراتش رو منتشر میکنه. توی کتاب خاطراتش یک شخصیت جایگاه کلیدی داره به نام حاج غلام. اونجا توضیح میده، میگه حاج غلام شخصی قوی و تنومند بود که خیلی ازش میترسیدن، سرش درد میکرد برای کارهای بزن بهادری. و بعد عین عبارتش رو میخونم، میگه هر وقت هر جایی به بنبست کشیده میشد و تکلیف احساس میکردیم به حاج غلام متوسل میشد. توی خاطراتش توضیح میده موقعی که مسئله حزب خلق مسلمان و درگیری آیت الله شهید مداری و خمینی اتفاق افتاد، این میگه من در کمپ حاج غلام رو صدا زدم، در کمتر از نیم ساعتم حاج غلام و نوچه‌هاش افتادن به جان خلق مسلمان ها، زدند و بستند و گرفتند و به قول خودش سرکوب کردند. این داستان روایتی از فعالیت سیاسی و منازعه سیاسی به سبک روحانیون هست. روحانیونی که از ملی شدن صنعت نفت به رهبری آیت الله کاشانی با لات‌ها و دار دسته‌هاشون علیه مصدق مختلف شدن و تا الان دارن به همین روش حکومت میکنن. شما در سالهای اخیر ده ها نام شنیدید. شبیه اینها ماجرای مداهاست. محمود کریمی معروف هست به مداه هفتیرکش، توی اتوبان با کسی دعوا شد هفتیر کشید. سعید حدادیان، ببین اینا بخشی از لومپن‌ترین، بی‌ادب‌ترین، حتاک‌ترین نیروهای مثلا مذهبی بودند. یا ماجرای سردار همدانی که در سوریه کشته شد. ببین سردار همدانی خیلی روشن فرماندهان سپاه توضیح میدن که 5000 نفر از اوباش، لات‌ها، چاوکش‌ها رو سازماندهی کرده بود در عاشورای 88 علیه جنبش سبز، خودش ادعا می‌کنه از 5000 نفر استفاده کردن. همین سادگی. روحانیون که حکومت میکنن درسته با نیروهای نظامی در ایران مختلفن، اما اگر به ابزارهای روحانیون نگاه کنید در رأسش الوات، اوباش، اراذل هستن که این اراذل و اوباش بخشی از فرودست‌ترین قشرهای فرهنگی جامعه که برای کمی قدرت به سادگی حاضرن دیگران رو قربانی کنند و داغون.
آقای مهدوی آزاد، خوب درسته که روحانیون حکومتی و نهادهای امنیتی نگاه ابزاری به این دست افراد دارند، اما از سوی دیگه میبینیم که همین افراد تونستن که وارد بخشهای مهمی از نهادهای امنیتی و حکومتی در جمهوری اسلامی بشن، حتی به عنوان مدافعان حرم هم شناخته میشن. خب این سرمایه گذاری حاکمیت بر روی این افراد بر اساس هزینه فایده آیا میارزه برای حاکمیت جمهوری اسلامی؟
خیلی جالب گفته. ببینید یادتون نره موقعی که راجع به اراذل اوباش صحبت می‌کنیم چند گروه مختلفن. اون بخشی که ما میگیم اوباش کسانی هستن که از نظر اجتماعی فرهنگی بسیار بسیار سابقه بری دارن، اما حکومت تنشون یا کچلوار میپوشه یا بهشون جایگاه و تراز بالای اجتماعی میده و اینها شما کسانی که نمیشناسن متوجه نمیشن. ببین سعید حدادیان که ادبیاتش معروفه، ادبیات لومپنیش معروفه، این در دانشگاه تهران بهش دفتر داده بودن، مسئول آموزش بودش کرده بود، مدرس دانشگاه تهران، دانشگاه تهران مادر دانشگاه ایران، او رو برده بودن اونجا. اینکه حکومت چرا از اینها استفاده میکنه، هزینه فایدهش چیه، در یک سری موارد اصولا استفاده میکنه که روحانیون یا حکومت نمیخوان هزینهشو بدن. یعنی مثلا در حمله به بعضی از کنسرت‌ها که نمیتونن قانونی جلوشو بگیرن، در برخورد با زنان بدحجاب که نمیخواد حکومت هزینهشو بده، در برخورد با مخالفین که حکومت میخواد پا عقب بکشه یا بتونه انکار کنه، در سرکوب مردم جایی که حکومت نیرو کم میاره، اینجور موارد هم هزینه و فایدهش طوری هست که برای حکومت میارزه. مثلا در ماجرای سرکوب اعتراضات اصولا نیروی انتظامی هر موقع رفت سراغ اینها یا مثلا سپاه هر موقع رفت سراغ اینها موقعی بوده که نیرو کم آوردن. در سال 88 اینها هم ناجا و هم سپاه بریده بودن به روایت فرماندهان سپاه. اینجا میرن دست به دامن اینها میشن یا حتی بعضی وقت دستور کارگران روزمز میشن. حکومت ایران حکومت عرفی نیست، چیزی یعنی به شکل متعارف حکومت نیست که براش آبرو یا اعتبار مهم باشه، از هر ابزاری استفاده میکنن برای موندن و طبیعتا اینجا اوباش براشون یک ابزار مناسبه.
آقای مهدوی آزاد، خب در روزهای اخیر ما خبر شورش نیروهای روسی واگنر رو داشتیم و همونطور که گفته شده اینها بخششون تشکیل شده از زندانیان شرور و سابقه دار. خب خود جمهوری اسلامی به شکلی نباید از تجهیز و آرایش این نیروهای سابقه دار به نوعی نگران باشه؟
شاید به همین خاطرم هست که تجربه واگنر رو در ایران هیچگاه به اون شکل اجرا نکردن. در مورد اوباش یادتون نره به گذار تاریخ که برمیگردیم، اواسط مثلا دوران انقلاب، همون حکومتی که توضیح دادم روحانیون از اونها استفاده میکردن برای مثلا آتش زدن کتاب فروشی ها، معروفشون کرده بودن به لباس شخصی ها، اینا رو در قالب هیئت های مذهبی سازماندهی کرده بودن. همون حکومت در بخش اطلاعاتیش به فرمانده سعید امامی بخش های از اوباش تهران گندلات ها رو میکشت به این خاطر که تصور میکرد اونها میتونن سازماندهی کنن گروه هایی رو علیه حکومت. بنابراین این ترس همیشه در حکومت بوده. حکومت به همین خاطرم به اینها هیچگاه میدان بالاتری از حدی که خودش دوست داره نمیده. حتی همین گروه ها بعضی وقتا که از خطوط قرمز عبور میکنن حکومت باشون برخورد میکنه. جامعه ایران ممکنه خطر بکنه، این برای جامعه ایران هولناکه، برای ما ترسناکه که بدبختانه حکومت به ایران، جامعه ایران و مردم ایران و آینده ایران هیچگاه فکر نکرده و نمیکنه.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی. اما با تلف شدن یکی یوز آسیایی دیگر در هفته گذشته، حسین اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی میگوید طی 10 سال اخیر وضعیت یوز به حالت فوق بحرانی در اومده. در همین زمینه با سام خسروی پر گفتگو کردم و از او خواستم از دلایل این بحرانی شدن برای ما بگه.
این صحبت ها نمیتونه مبنای دقیق علمی داشته باشه، به این دلیل که هیچ وقت تخمین جمعیت یوز پلنگ به صورت منسجم در یک بازه زمانی در تمام زیستگاه ها انجام نشد. فعالیت های ارزشمندی که انجام شده و خب خیلی با سختی و مشقت داده های جمع آوری شده از نظر مکانی و زمانی پراکنده بوده. از شواهد میشه فهمید که سازمان محیط زیست حتی آمار دقیقی از تلفات جاده یوز پلنگ ها که گزارش شدن نداره و میدونیم که تلفات جاده ای منحصر نمیشه به موارد گزارش شده و میتونه خیلی بیشتر باشه. پس اولا تخمین درستی از جمعیت یوز پلنگ نداریم. دوما در نیمه دوم دهه 90 شاهد بودیم که کارشناسان حیات وحش دستگیر شدن که همچنان هم در بندن. همون موقع به تشکل‌های غیر دولتی و کارشناسان مستقل هم فشار زیادی وارد شد که تا مدت‌ها روند بررسی‌های میدانی رو با مشکل مواجه کرد. به علاوه برخی از زیستگاه‌های یوز شده مقر سپاه و پایگاه موشکیش، کافیه کارشناس پاش به اون مناطق برسه و معلوم نیست که چه بلایی سرش میاد. بنابراین اون عرصه ها هم از مطالعات باید حذف کرد. بنابراین حرفایی که زده میشه در این باب از طرف معاون سازمان محیط زیست بقیده من غیر مسئولانه است. اما چرا به این روز دوچار شدیم؟ پاسخش روشنه: سوء مدیریت عمدی سرزمین. که اگه از من بپرسید چرا عمدی، اون وقت بهتون میگم که سوء مدیریت نمیتونه 45 سال ادامه داشته باشه و مرتبا تکرار بشه، مگر اینکه اصلا مسئله حاکمیت و دولت در ایران حفظ طبیعت و سلامتی مردم نباشه. مگه میشه 45 سال وضع مملکت در تمام شؤون روند تنزلی داشته باشه و مسببش رو هم سوء مدیریت معرفی کرد؟ بنابراین سوء مدیریتی اگه هست عمدیه و نه سهوی، چون اگه سهوی بود خب مدیر خطاکار باید عوض میشد و جاش رو به یک مدیر با قابلیت میداد دیگه.
آقای خسروی فر، شما از سوء مدیریت عمدی صحبت کردین. چرا حاکمیت برای حفظ گونه های نادر کاری انجام نمیده و یا تلاشی نمیکنه؟
سالهاست محیط‌بان‌ها و کارشناسان تلاش می‌کنند دست کم طی 22 سال اخیر که پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی را افتاد، کلی کار انجام شد، میلیون‌ها دلار براش هزینه شد، اما نتیجه‌اش چی بود؟ هنوز از وضعیت جمعیتی یوزپلنگ اطلاع دقیقی نداریم. موضوع اینه که دغدغه مدیران ارشد حفظ محیط زیست، طبیعت، آب و حیات وحش نیست. دیروز شیر ایرانی و ببر مازندران منقرض شدند، اون زمان دانش و تجربه کافی نبود، اما امروز که دانش و تجربهش رو داریم، یوزپلنگ، پلنگ، گوزن زرد و به طور کلی بخش عمده ای از حیات وحشی کشور رو به نابودیه. معنیش اینه که طبیعت تخریب شده. با همین روند تخریبی فردا جایی برای زندگی ایرانی ها نخواهد بود.
سوال من از شما اینه که اساساً چقدر میشه به جلوگیری از انقراض یوز ایرانی امیدوار بود؟
به نظرم با وجود تلاش‌های کارشناس‌ها و محیط‌بان‌های دلسوز، تا زمانی که این مدیریت سرزمین که به فساد، بی‌سوادی و بی‌مسئولیتی آلوده است در کشور حاکمه، نه تنها نمیشه به نجات یوزپلنگ آسیایی امیدوار بود، که باید نگران زیست و زندگی مردم ایران هم باشیم، اون هم در آینده نزدیک. یعنی هیچ بعید نیست که در آینده نزدیک بخش وسیعی از سرزمین در ایران قابل زیست برای مردمان اون کشور نباشه و این همش ثمره سوء مدیریت عمدی سرزمین در ایرانه.
گفتگویی شنیدید با سام خسروی، کارشناس محیط زیست. و در اوکراین عملیات ضد حمله ارتش اون کشور گرچه با پیشرفتی محدود پیش میره، اما وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد نظامیان این کشور ابتکار عمل راهبردی در مقابل نیروهای روس رو به دست آوردن. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در میان خبرها از احداث پایگاه برای ارتش واگنر در بلاروس، رئیس جمهور اوکراین دستور داد نیروهای بیشتری در مرزهای شمالی این کشور مستقر شوند. او همچنین تأکید کرد پیشروی نیروهای اوکراینی در طول کل خط مقدم ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی که شنبه در کییف میزبان پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا است، در این مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسپانیایی RTV گفت کندی عملیات ضد حمله برای آن است تا تلفات در میان نیروهای اوکراینی کمتر باشد. هانا مالر، معاون وزیر دفاع اوکراین، در تلویزیون ملی گفت در همه مسیرها این عملیات با پیشرفت کند اما مستمر همراه است و نیروهای اوکراینی ابتکار عمل راهبردی را به دست آوردند.
اسхід і південь перехопили стратегічну ініціативу. Впевнено рухаємося, ми наступаємо по всіх напрямках.
به برآورد انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشکده مستقر در آمریکا که روزانه اخبار جبهه‌های اوکراین را تحلیل می‌کند، نیروهای اوکراینی در شبانه روز گذشته دست کم در 3 محور پیشرفت داشتند. در شرق در حوالی باخمود و در جنوب به سوی ملیتوپل و به طرف بردیانسک. به گزارش واشنگتن پست، هدف کیف ضمن آزادسازی مناطق اشغال شده در شرق اوکراین، پیشروی تا مرز کریمه در جنوب و سپس مذاکره با مسکو است که در چارچوب آن اوکراین پیشنهاد خواهد داد. در ازای عدم حمله به کریمه، روسیه طرح صلح پیشنهادی اوکراین و تضمین‌هایی که کشورهای غربی به اوکراین ارائه می‌دهند را به رسمیت بشناسد. بر اساس این گزارش، این طرح در روزهای اخیر طی سفر محرمانه ویلیام بردز، رئیس CIA به کیف، در اختیار وی قرار گرفت. دمیتر پسکوف، سخنگوی کرملین، بدون اینکه به جزئیات بپردازد، به خبرنگاران گفت ابتکارهای متعدد سیاسی دیپلماتیک مطرح شده که در شرایط کنونی بیجاست. از این رو به گفته ای وی، عملیات نظامی تا دستیابی به اهداف کرملین ادامه خواهد داشت.
پلیتیک دیپلماتیک روس، از پاک دلیل اتفاق پاسیلگ نیت، پایدیم سپیسیالی وینا اپراتیف پردازد.
با ادامه پیشروی نیروهای اوکراینی در جنوب، نگرانی ها از وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا که در منطقه اشغال شده تحت کنترل روسیه قرار دارد، رو به افزایش نهاده. اوکراین بارها هشدار داده نظامیان روس محوطه پیرامون این نیروگاه را همچون سد تخریب شده نوکاخوفکا مینگذاری کردند. اداره اطلاعات ارتش اوکراین در آخرین گزارشش روسیه را متهم کرد که در ادامه تدارک فاجعه اتمی، خروج تدریجی نظامیان و کارکنان روس از این نیروگاه را آغاز کرده. روسیه این اتهام را نمیپذیرد و در شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانیه منتشر کرد که در آن نسبت به تضمین امنیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا تعهد داد. Рафаель Гросі, модір колі Ажанси Бейнормелелі Енержія Томі, та й мосагиби, бо Ажанси Хабарі Фаранси Говт, тіме Ажанс, Шавахиді Астарги Русіє Бараї Джоди, Фоджіє Дарінні Руго, Немі Бінет, Аммо Бегофтеєвей, Вазіят Бесіар Джіддіст, Вагар Еттифоги Мохтамелест. Анна Райська, Радіо Ферда.
و با اتمام این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما همچه میتونین خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. شماره تماس واتساپ ما هست 20420 725 970 30. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.